سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدیم به پادکست من امیر رمز علی. موضوع این پادکست رواقیون. رواقیون یکی از مکاتب فلسفی که حدوداً 300 سال قبل از میلاد مسیح در آتن بنیانگذاری شد. من تصمیم گرفتم در رابطه با این مکتب صحبت کنم، چون در طول تاریخ تأثیرات بسیار زیادی رو بر روی لایف استایل خیلی از آدم ها داشته. یکی از دلایلش اینه که توصیه های بسیار منطقی و توصیه های بسیار عملی ارائه میده. در پادکست یکمون و در پارت یک انشالله در رابطه با یک کلید واژه صحبت میکنیم به اسم فضیلت. دلیلش هم اینه که رواقیون باور داشتن که فضیلت تنها راه رسیدن به یک زندگی خوب و سعادتمند هست. فضیلت از نگاه رواقیون 4 ستون داره. ما هر کدوم از این ستون ها رو بررسی میکنیم. از سورس های مختلفی هم اطلاعاتی من اضافه کردم که بتونم موضوعات رو برای شما جا بندازم. اولین ستون خردمندیست. خردمندی در رواقیگری به معنای توانایی تشخیص درست از نادرست و اینکه ما بتونیم تصمیمات عاقلانه‌ای بگیریم مبتنی بر فهم عمیق واقعیت‌ها. ببینید، مراحل مختلفی داره برای اینکه ما بتوانیم راه درست رو از غلط تشخیص بدیم یا تصمیمات بهینه‌تری بگیریم. اولین مرحله اینه که ما بتونیم خیلی منطقی به موضوعات نگاه بکنیم و دوری بکنیم از سوگیری ها. من در رابطه با سوگیری ها پادکست جدایی خواهم داشت، ولی بدانید که ذهن انسان به طور طبیعی مستعد سوگیری های مختلفیه که میتونه روی تصمیم گیری ما تأثیر بذاره. پس در گام اول اینه که ما به صورت منطقی بتونیم به مسائل نگاه بکنیم و دور بشیم از سوگیری ها، و اول باید سوگیری ها رو شناسایی کنیم. زمانی که این اتفاق افتاد، ما باید بیایم بر اساس ارزش ها و اصول اخلاقی که داریم اجاست بکنیم اون تصمیمی که میخوایم بگیریم. اگر این اتفاق نیفته دچار یک خطا میشیم، دچار یک حال بد میشیم به اسم خطای ناهمگونی شناختی که در رابطه با این هم مفصل یک پادکست جدایی خواهیم داشت. در گام بعد باید بیایم ریسک رو بررسی کنیم، یعنی باید به دقت ریسک رو شناسایی کنیم و ببینیم آیا آمادگی پذیرش این ریسک رو داریم یا خیر، یعنی احتمال و اثر تصمیماتمون رو بتونیم بررسی کنیم. و در نهایت زمانی که ما تصمیم رو گرفتیم و اون ریسک رو شناسایی کردیم، حالا باید بتونیم احساسات خودمون رو مدیریت بکنیم و یک جای اگر قرار باشه تصمیم دیگه‌ای بگیریم، بتونیم در شرایط تحت فشار سخت این کار رو انجام بدیم. و این موضوعات رو انشالله من مجدد در پادکست های جدا به اسم اقتصاد رفتاری و مباحثی که باعث ایجاد کج رفتاری میشه من باز خواهم کرد. پس یه پروسه‌ای دارد برای اینکه بتوانیم به ستون اولیه فضیلت یا همون خردمندی ما برسیم، و در نهایت مرحله آخر این دوباره فکر کردنه، یعنی ما بتوانیم بازنگری کنیم روی تصمیماتی که گرفتیم در طول زمان.
جوونا فکر کنن. من توصیه‌ام به دوستان جوانم این هست که هیچ چیز رو قالبی نپذیر. فکر کن. حتی به منو دوست دارین، به حرفای من اعتقاد دارین، حرفای منم همینجور در بس نپذیر. یه سر فکر کن ببین اینجا آموزگار درست گفت یا نگفت، چرا گفت، اصلا چرا این حرفی که زد به چه دلیل.
کتابی هست از آقای ادم گرانت به اسم Think Again، یعنی دوباره فکر بکن. داره در رابطه با این صحبت میکنه که میگه که آقا ما باید بتونیم تجدید نظر بکنیم. میگه افرادی عمدتاً موفقن که تونستن یک جایی تجدید نظر بکنن روی نگاهشون، باوراشون، فرضیاتی که براشون به وجود میاد، و این آدم ها عمدتاً برنده بازیان، به خاطر اینکه درگیر این نمیشن که آقا همیشه ثابت بکنن دارن درست میگن. برای همین من میخوام بیشتر در رابطه با موضوع آخر صحبت بکنم و یه خورده اینجا بازش بکنم براتون، موضوع شفافتر بشه و انشالله در پادکست های دیگه تمام موارد دیگر رو من انشالله باز خواهم کرد. ولی در رابطه با این قسمت آخر که آقا ما تصمیماتمون رو گرفتیم، خطامون شناسایی کردیم، ریسک رو بررسی کردیم، نمیدونم احساس کردیم که الان خیلی تضادی با ارزش های ما ندارد و در نهایت تونستیم احساساتمون رو کنترل کنیم، خب یه تصمیم میگیریم، ولی نباید مثل ضرب المثلی که وجود داره که آقا حرف مردی کیه، ما نباید حرفمون یکی باشه و بتونیم دوباره فکر بکنیم. براتون باز بکنم موضوع رو. آقای فیل تتلاک یک الگویی داره خیلی باحاله، میاد میگه آقا عمدتاً انسان ها تو 4 تا شخصیت گیر میکنن، ولی چه خوب که در شخصیت آخر گیر بکنن. الان براتون باز میکنم، میگه آقا یا واعظ میشیم ما، یا دادستان میشیم، یا سیاستمدار میشیم، یا دانشمند. شما احتمالاً با توصیفاتی که من براتون باز میکنم دوروبرتون از این آدم ها زیاد میبینید. ببینید یه تعداد زیادی از آدم ها واعظ هستن، یعنی عمدتاً سعی میکنن آقا اون چیزایی که تو ذهن خودشونه، ایدئولوژی که دارن، فقط یه کاری بکنن همه رو متقاعد بکنن. و اینکه کلن اگر بفهمن که آقا نفر مقابل یه خورده داره اعتقادات اون افراد رو زیر سوال میبره، شروع میکنه تمرکز میکنه، میخواد تمام ایده هاش رو اثبات بکنه، میخواد ایدئولوژی خودش رو غالب بکنه. یعنی یه تعدادی از آدم ها این شکلی هن. در فکر کنید صحبت کردن، درسته؟ یا در مناظرات فقط دنبال اینه که بگه آقا حرفایی که من میزنم درست، حرف تو غلط است. شروع میکنه میره بالا منبر و هی حرف میزنه و حرف میزنه و حرف میزنه و ما صرفا با سر اونو بگیریم پایین. بله شما درست میگید. میگه آقا یه دسته دیگه از آدما رو داریم بهش میگن دادستان. میگه این آدما عمدتاً میشنون و گوش میکنن برای اینکه پاسخ بدن، گوش نمیکنن برای اینکه فکر کنن یا تجدید نظر بکنن. صرفا میره یه گوشه وای میسه، ما داریم حرف میزنیم، مثلا داریم در رابطه با یک موضوعی نقد میکنیم، فقط داره گوش میکنه و منتظر ما وایسیم تموم بکنیم که بگه آقا تو اشتباه کردی. یعنی میگه آقا این افراد و دادستان دقیقا مثل دادستان دیگه، شروع میکنه میگه آقا نداری اشتباه میکنی، استدلال میاره، مدرک میاره، هر کاری میکنه که بگه تو اشتباه کردی، تو غلط کردی. خب این پس دسته دوم. میگه یه دسته دیگه هستن سیاست ندارن، انگار کمپین انتخاباتی دارن، شروع میکنه آقا حمایت افراد رو جلب کنه، افرادی که دور و بر هستن رو میاره وارد بازی میکنه، به دنبال اینه که پذیرش اجتماعی دیگران رو داشته باشه و کلن باز هم میخواد بگه آقا من درست میگم و شما غلط میگید. و میگه افرادی هستن بهشون میگن دانشمند، تعدادشون هم کمه، ساینتیست، افرادی که دنبال حقیقتن. اگر بهشون مثلا با یه رویکرد درست بهشون موضوعات رو بگی میشینه فکر میکنه، تجدید نظر میکنه. حالا شما ببینید واقعا ما چقدر در روزمره این شکلی هستیم. یعنی من از زمانی که خودم این کتاب رو خوندم واقعا خیلی تأثیراتی روم داشته، یعنی هر زمانی که درگیر این موضوع میشم میگم من تو کدوم نقشم، مثلا شدم واعظ یا شدم سیاستمدار یا شدم دادستان، میخوام فقط بگم آقا مثلا طرف مقابل دروغ میگه، اشتباه میکنه، من دارم درست میگم. و اینجاست که من باید تأکید بکنم که اگر میخوایم به اون فضیلت برسیم، فارغ از این که باید در ستون اول خردمندی رو داشته باشیم که خردمندی خودش میشه آقا درست غلط رو پیدا کردن، یه جایی اینه که آقا تجدید نظر بکنیم، بگیم اشتباه کردیم. پس این اولین پایه از اون پایه های فضیلت است که خدمتتون گفتم. موضوع بعدی و پایه دوم شجاعته. رواقیون میگن آقا دنیا پر از مشکلات و سختی و اینا هست، ولی تو این سختی ها مهم اینه که ما کار درست رو انجام بدیم، مهم اینه که بر این همه سختی غلبه بکنیم و در این مسیر حرکت کنیم تا در نهایت برسیم به اون فضیلته. جا نزنیم، نزنیم کنار. من این رو اومدم قاطیش کردم با موضوع پادشکنندگی. میدونید وقتی من این را خوندم خودم به یک موضوعاتی پی بردم که دوست داشتم اونا رو منیج بکنم برای شما ارائه بدم. ببین، زمانی ما میتونیم ادامه بدیم و در شرایط سخت بالاخره بریم جلو و خب بی انگیزه نشیم و نشینیم و حس قربانی ندیم، زمانیه که آقا ما قبول بکنیم یه دنیایی درونش هستیم که پیچیده است. قبول بکنیم که ما نباید خیلی خطی به موضوعات نگاه بکنیم. قبول بکنیم که آقا ما نباید درگیر سکون باشیم، باید حرکت کنیم، باید ریسک قبول بکنیم. ما باید قبول بکنیم که آقا مسیر رشد یک مسیر سنگلاخیه، یه مسیر سخته و نمیشه با دور تند رفتش. یه جاهایی باید ظرفیت اضافی ایجاد بکنیم و یک جایی باید حواسمون باشه بدهی بالا نیاریم و یک جایی باید حواسمون باشه که جایگزین‌هایی به وجود بیاریم. و این همه اون مسیر پادشکنندگیه که به شما گفتم. در پادکست پادشکننده میتونید در رابطه با موضوعاتی که گفتم گوش کنید. پس دومین ستون از ستون فضیلت شجاعته که من اون رو خلاصه کردم در بحث پادشکنندگی. احساس میکنم اگر ما در مسیری که داریم میریم بدونیم چه عواملی باعث شکنندگی ما میشه، خب ازش دوری میکنیم و مسیری رو با یک مایندست درست میریم که اون مسیر سرشار از شجاعته.
The reason why you choose something insanely hard to do, by the way, so that you have lots of time to go learn it. If something is insanely easy to do, like tic-tac-toe, I wouldn't, you know, fuss over it. And the reason for that, obviously, is highly competitive. And so you got to choose something that's incredibly hard to do, and that thing that's hard to do discourages a whole bunch of other, all by itself, because the person who's willing to suffer the longest wins.
ستون سوم اعتدال هست. اعتدال به معنی داشتن انضباط شخصی و توانایی کنترل خود در مواجهه با لذت‌ها و تمایلات. خب بریم صحبت کنیم، بازش بکنیم و یه چند تا چیز یاد بگیریم. یک فردی است که نوشته‌هاش من بسیار دوست دارم. آقای پاول دولان هستش. ایشون در رابطه با بیشتر موضوعات خوشحالی و هپینس می‌نویسن و یک مدلی دارن. مدلشون میگه آقا شما آیا پلیجر ماشین هستید یا پرپس انجین هستید. میگه آقا عمده آدم ها در این دو دسته تقسیم بندی میشن، یا دنبال عشق و حالن، یعنی پلیجر ماشین، یعنی ماشین عشق و حالن، همش درگیر اینن که آقا پارتی کنن، لذت ببرن، موسیقی گوش کنن، این ور برن، اون ور برن، تفریح برن پیش خونه دوستاشون گیم بازی کنن. میگه بعضی هم خیلی پرپس انجینن، یعنی به قول معروف دنبال اهدافشونن، میدونید. حالا میاد میگه آقا کدوم یکی از این دسته ها عمدتاً خوشحالن؟ در کنار بحث این که بعضی ها دنبال اهدافشون هستن و بعضی ها دنبال لذت هستن، میگه آقا یک اتمسفری هم هست به اسم درد، اون رو هم باید بپذیریم که حالا من توضیح میدم خدمتون. ولی کلن میگه آقا جون اگر شما فقط صرفا تو زندگی دنبال اهدافتون باشید، نمیتونید به شادی برسید. فقط دنبال اهداف باشید، یعنی هر کاری که میکنید تو طول روزمره مثلا در مسیر اهدافتون. دیدین که خیلی ها درگیر کارهای زیاد هستن، همش میگن من باید موفق بشم، من باید این کاری که مد نظر دارم رو انجام بدم. میگه آقا جون کلن این افراد خودشون رو از لذتهای روزمره محروم میکنن، درسته؟ و باید حواسشون باشه که شما نمیتونید صرفاً همش رو مسیر اهدافتون باشید. میگه در کنارش هم آدمایی هستن که دنبال لذت‌های کوتاه‌مدتن. میگه اونایی که فقط دنبال لذت کوتاه‌مدتن، که مثل خیلی از این بلاگرایی که دارید میبینید در اینستاگرام، از بیرون خودشونو کشته، از درون باز خودشونو. نکته‌ای که هست اینه که این افراد عمدتاً دنبال لذت‌های کوتاه‌مدتن، ولی در بلند مدت دچار پوچی میشن. و نکته ای که هست اینه که میگه آقا ما باید قبول بکنیم که باید یک تعادلی به خرج بدیم عمدتاً، درسته؟ بین اهدافمون و بین لذت هامون. فقط من یک پرانتزی بگم، من طبق یافته های خودم متوجه شدم که در یک سنی نمیشود اینجوری بود و برخلاف آن چیزی که آقای پاول دوران میگن، ما نمیتونیم صرفاً بگیم که آره ما باید تعادل رو حفظ کنیم، یعنی یه جایی همش اشغال کنیم، یه جایی مثلا اینور دنبال اهدافمون باشیم. واقعیت یک جایی باید سکریفایس کرد در کشورهایی که منابع کمتره مثل کشور ما و زیرساخت‌ها معیوب‌تره. در یک تایمی، در یک جوونی، باید افراد تلاش بیشتری بکنن و شاید بیشتر دنبال اهدافشون باشن، ولی یادشون نرود که باید لایف استایل لذت بردن رو هم پیدا بکنن. اینجوری نباشه که همه چیز رو حواله بدن به مثلا پیری و کوری که انشالله من اون موقع لذت میبرم، اون موقع کتاب میخونم، اون موقع مسافرت میرم، اون موقع رستوران میرم. خیر، منظور اینه که یک تایمی رو باید سکریفایس کرد و بیایم جلو و این تعادل رو در نهایت به وجود بیاریم. به صورت کلی ایشون میگن که آقا درد و رنج رو هم باید بپذیریم، یه قسمت اجتناب ناپذیر از زندگیه، ولی میگه باید چیکار بکنیم؟ باید سعی بکنیم مدیریتش بکنیم، باید سعی بکنیم اون اکسپتنس رو باید داشته باشیم در هر صورت. برای همین در رابطه با این صحبت کردیم که اگر افرادی که صرفاً دنبال اهدافشون هستن، افرادی هستن که عمدتاً رضایت کمی دارن، افرادی هم که فقط دنبال عشق و حالشون هستن، که خب اونا هم در بلند مدت دوچار پوچی میشن، پس یک انسان کامل فردیه که بتونه خیلی هوشمندانه ترکیب و تعادلی ببخشه بین هدف، لذت و رنج.
I mean, my mind is a storm. I don't think most people would want to be me. They may think they'd want to be me, but they don't. They don't know. They don't understand.
How are you doing?
I mean, overall okay. In the grand scheme of things, I can't complain.
Do you get lonely?
Sometimes, but I, you know, my kids and friends keep me company.
So not existential.
There are many nights I sleep alone. I don't have to, but I do.
برای دستیابی به زندگی شاد و رضایت بخش، باید افراد به دنبال لذت‌های روزمره باشن، اهداف خودشون رو دنبال بکنن و اینکه یاد بگیرن چگونه با رنج‌های اجتناب ناپذیر زندگی کنار بیان. ببینید، من یک توصیه‌ای هم می‌کنم برای اینکه این اعتدال حفظ شود. این است که خیلی از مواقع ما بعضی از کارها رو میتونیم با هم قاطی کنیم. یعنی اون کاره اگر بتونیم کارهایی رو مد نظر بگیریم که هم عشق و حالی باشه، هم توش یادگیری باشه، خیلی باحاله. مثلا میگم خب بالاخره سفر میشه جزی از پلیجر و لذت‌های روزمره ما. من هر زمانی که این اتفاق میفته، یک سفری رو در پیش دارم، سعی میکنم در مسیر، اگر هستیم حالا در داخل ایران، تو ماشین سعی بکنیم یه تعداد پادکست گوش میکنیم، سعی میکنیم یه چیزی یاد میگیریم و در کنارش هم داریم اشغال میکنیم. یا اینکه مثلا میگم بالاخره یک مهمونی که آدم میره، سعی میکنم اونجا هم بالاخره هم کلام بشم با فردی که یه چیزی از من بیشتر میدونه و سعی بکنیم با هم یه صحبتی بکنیم. در کنار عشق و حال اون رو هم داریم. برای همین خیلی جا میشه اینا رو با هم قاطی کرد. ولی بعضی از افراد نمیتونن، یعنی صرفا غرق لذت‌های الکی میشن یا اونور غرق اهدافی میشن که آخرش یادشون میره که بالاخره باید زندگی هم انجام بدن. ستون چهارم عدالت هست. یعنی ستون چهارمی که ما به سمت فضیلت میریم عدالت هست و اینکه عدالت به چه معناست الان خدمتون عرض میکنم. میگه که آقا در رواقیگری نه تنها به معنی رعایت قوانین اجتماعی، بلکه به معنی تلاش برای بهبود رفاه دیگران و انجام کارهایی است که به نفع همه انسان ها باشه. در رابطه با این یک مدلی رو میخوام باز مجدد باز بکنم و این هم برای شما خیلی جالب خواهد بود. پس ما فهمیدیم که آقا یه جایی نباید فقط به خودمون فکر کنیم، باید به نفع جمعی، به نفع افراد دیگه هم فکر کنیم. اینو میخوام به صورت علمی براتون ثابت بکنم که این حواس آدم به دیگران باشد، خودش میتونه دستاورد حتی داشته باشه. ببینید، ما چند دسته از انسان‌ها رو داریم. یه دسته بهش میگن گیور، یه دسته تیکرن، یه دسته مچرن. یعنی چی؟ یه دسته از افراد عمدتاً میگن دهنده ها هستن، یه دسته ها گیرنده ها هستن و یک دسته از افراد مطابقت کننده ها هستن. احتمالاً دور و بر خودتون هستن و خودتون هم یکی از این دسته ها هستید. ببینید، دهنده ها به کی میگن؟ میگن آقا بدون انتظار میان چیکار میکنن؟ بدون انتظار کمک میکنن، بدون انتظار لطف میکنن و اینکه عمدتاً دنبال پاداش نیستن. که مثلا اگر یه لطفی کردن، دنبال این باشن که آره بیا مثلا یه چیزی به من بده. این افراد عمدتاً اعتماد و تحسین دیگران رو دارند و از کمک کردن احساس رضایت میکنن. به قول معروف میگن هر تخم را که خواهی میکار فارغیم. برای همین این افراد بهشون میگن افراد دهنده. یک دسته دیگه ای داریم که به اسم گیرنده ها هستن. ببینید عمدتا دنبال منافع خودش، کلن دنبال اینه که یه چیزی رو بکنه از دیگران، اصلا دنبال این که بخواد جبران و اینا هم بکنه نیستش، یعنی میخواد فقط از شرایط سوء استفاده کنه. و چیزی که برای خودش مهمه خودشه که چجوری من میتونم بیشتر بهره ببرم، چجوری من میتونم بیشتر سود کنم، چجوری من میتونم نمیدونم منافع رو سمت خودم بیارم. این افراد این شکلی هن. و احتمالاً دیدین دور براتون یه آقایی میاد، یه خانومی میاد، یه چیزی رو میخواد از شما یاد بگیره ولی هیچ موقع چیزی به شما یاد نمیده، فقط میکنه. میدونید به اینا میگن آدمای گیرنده.
میدونی ایراد بعضی از آدما چیه؟ اینی که فکر میکنم خیلی زرنگن، کسی متوجه زرنگیشون نمیشه، در حالی که اینطور نیست. اجازه بده من حرفم تموم کنم. ایراد همسال منم میدونی چیه؟ ما فکر میکنیم اون آدما بالاخره اصلاح میشن، ولی متاسفانه اینطور نیست. آدم کوچیک همیشه کوچیک میمونه، حتی اگر جای یه آدم بزرگ.
یه تعدادی از افراد هم مطابقت کننده ها هستن، یعنی این افراد تعادلی و توازنی بین دهنده ها و گیرنده ها هستن. میگن در سازمان ها اونو بر اساس بدبستان کار میکنن. مثلا میگه آقا من یه چیزی یاد میدم، یه چیزی یاد میگیرم، از یه کمکی میکنم، یه کمکی بکن. این شکلی کار میکنن، درسته؟ ببینید یه تحقیقاتی شده، دیدن که آقا ببینیم بررسی کنیم تو بلند مدت کدوم یکی از این دسته ها موفق ترن و در جامعه اتفاقات مثبتی براشون میفته. یه ذره فکر کنید به نظر شما چجوریه؟ خیلی جالب است نتایج. ببینید عمدتا دهنده ها، کسایی که بدون هیچ به قول معروف انتظاری کمک میکنن، در بالاترین لول قرار دارن و در پایین ترین لول. خیلی جالبه شما میگم، یعنی هم خوشبخت ترین ها دهنده ها هستن و بدبخترین ها دهنده ها هستن. خیلی مشخصه، خیلی شفافه. دلیلش هم اینه که وقتی که احتمالاً دیدید افرادی که میگن دلت بزرگی خدا برات میخواد، حالا این یک اصطلاح کلیه ولی واقعاً خیلی احتمالاً دیدین آدم ها بهشون اعتماد میکنن، چند سال دیگه یهو میبینی یه آدمی که بهش کمک کرده و اصلا حواسش نبوده برمیگرده یه کمکی میکنه، دستشو میگیره. و میخوام بگم واقعاً اتفاقی که افتاده اینه که این آدم ها از همه موفق تر میشن. ولی از اون ورم ته قهرش هم هست که آدم هایی که اومدن کمک کنن یه تعداد گیرنده به طورشون خورده و هی کشیده و اینو بدبخت شده و در نهایت در وسط این طیف میتونم بگم بالاخره گیرنده ها هستن و در نهایت مطابقت کننده ها. و این آمار خیلی جالبه، ولی در هر صورت باید بدونید در کوتاه مدت عمدتاً دهنده ها دچار مشکل میشن ولی در دراز مدت عمدتاً موفق ترن. این همون چهارمین اصل از فضیلت است. آقا تو بلند مدت اگر دلت بزرگ باشه میرسه بهت. و نکته ای که هست اینه که خب گیرنده ها مشخصاً در کوتاه مدت موفقن، در بلند مدت ضرر میکنن، چون بالاخره دیدین که همه میفهمن یه بار یه کاری رو انجام میده، دو بار انجام میده، آدم میفهمن یه آدمت بکنیه، آدم میفهمن یه آدم نمیدونم لافزنیه، درسته؟ و مطابقت کننده هم که عمدتاً همین وسط، همین سوسو هستن، درسته؟ فقط نکته ای که هست اینه که باید خیلی افرادی که به قول معروف دهنده هستن حواسشون باشه که فرسوده نشن، چون بعضی از مواقع مهر طلبی رو نباید قاطی کنیم با کمک کردن.
یعنی چی؟ نگران برای چی؟ مگه من در حق اون
در حق اون به ظاهر نخواهم، بلکه در حق خودت. چه کسی که در حق خودش کوتاهی بکنه در حق دیگران هم کوتاهی میکنه، اگه امروز نه فردا این کارو میکنه. کسی که سهم خودش از زندگی نمیگیره سهم دیگران هم پایمال میکنه، اگه امروز نه فردا حتما این کارو میکنه.
خیلی از افراد کمک میکنن برای اینکه در نهایت دارن روی یه کسی اینوست میکنن، دارن روی کسی سرمایه گذاری میکنن، درسته؟ و نباید این اتفاق بیفته که ما کمک بکنیم و انتظاراتمونو هی زیاد کنیم، بعد که اون طرف انجام نمیده یهو کلپس میکنیم. و این دام فرسودگیه که آقای ادم گرانت هم در رابطه با این میگه. میگه آقا باید حواستون باشه کمک های بیش از حد انجام ندهین، جایی که عزت نفستون کم میشه انجام ندهید، جایی که احساس میکنید داره بهتون فشار میاد انجام ندهید. و سه تا راهکارم میده در نهایت برای این که جلوگیری کنیم از فرسودگی. یکی محدود کردن کمکه. میگه آقا باید حد و مرز قائل شید، قرار نیست که آدم کل زندگی و انرژی و منابعشو بذاره برای یه نفر. میگه بعد کمک‌های استراتژیک باید بکنی، لازم نیست آدم همش کمک‌های ریز ریز بکنه. یه جایی میگه آقا من یه کمک این تیپی بهت بکنم تو مسیرت مشخص میشه، قرار نیست که آدم همش درگیر آدم باشه. و در نهایت این که میگه آقا یک جاهایی هم عزیزان دهنده خودتون درخواست کمک کنید، بذارید آدم به شما کمک بکنن. ببینید من یکی از ویژگی‌هایی که داشتم و حالا هنوزم واقعیت با درصد بالایی دارم اینه که به شدت سختمه که درخواستی بکنم، ولی دارم روش کار میکنم. یه جایی هم میگم آقا من این همه لطف به این کردم، دمش کردم، مثلا واقعا خدا شاهده حتی انتظاری نداشتم. یه جایی هم میگم من درگیرم، خب تا میکمک کن، اتفاق نمیفته. برای همین خواستم خدمتون بگم که این از چهارمین ستونی که ما رو سمت فضیلت میبرد. انشالله موضوع رواقیون ادامه خواهد داشت، یک پادکست دیگه ای از رواقیون خدمتون خواهم گرفت. بسیار جذاب است و مسیری رو به ما نشون میده که رنج کمتری بکشیم و به سمت به قول معروف خوش روانی حرکت کنیم، که انشالله در پادکست بعدی در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم، باز میکنیم. و در این پادکست هم من در رابطه با 4 از ستونهای فضیلت صحبت کردم و بازش کردم. فقط لازم به ذکر است که خیلی از موارد نیاز است که در پادکست های دیگه دنبال کنید و تک تک اونها باید باز بشه و صرفاً گفتن تیتر قطعا نمیتونه کمک کننده باشه. امیدوارم که استفاده کرده باشید و خیلی ممنون.